بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. از مسائل مربوط به زکات فطره که بعضی از مسئله های مربوط به زکات فطره در جلسه قبل گفته شد، از مسائل مربوط به این مسئله اینه که فطریه طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. بچه شیرخوار هم گفتیم فطریش لازمه، ولی به این صورت پدری که فرزندانی داره از جمله بچه شیرخوار و این پدر کفالت میکند مادر را و یا دایه ای که شیر میدهد، مشخصه که همین پدر باید فطریه این بچه شیرخوار رو بده. اما اگر این بچه شیرخوار خیر فطریهش اگر چنانچه از اموال خود این بچه اموالی داره که خرج دایه یا مادر از اموال این بچه داده میشه، اون وقت این بچه خودش فطریهی نداره. پس چنین شد که فطریه طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. طبق معمول پدری اگر باشه خب پدر این کارو می‌کنه، ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از اموال طفل برمی‌دارند، از اموال طفل مصرف می‌کنند، طفل اموالی داره، ارثی بهش رسیده، برمی‌دارند، یا بله فطریه طفل بر کسی واجب نیست، فطریه نداره. جنینی که در رحم مادر قرار دارد، بچه‌ای که هنوز متولد نشده، زکات فطره نداره. زکات فطری برای اون بچه‌ای که هنوز متولد شده نیست، مگر اون که قبل از غروب آفتاب متولد شود و نانخور، اون وقت اگر اینجور شد و نانخور محسوب شود که چنین هست اگر متولد بشه، که در این صورت زکات فطرش واجب است. و اگر بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر متولد شود و نانخور به حساب آید، بنابر احتیاط لازم باید زکات فطره او پرداخته شود. و اگر نوزاد متولد شده نانخور کسی نباشد، مثل اینکه اموالی به نوزاد ارث رسیده و از اون اموال زندگیش رو میگذرونن کسانی که در جریانن و نفقاتش از همون اموال تأمین میشود، فطریه این طفل هم به کسی لازم نیست و فطریه نداره. فطریه طفل بر کسی واجب نیست. صلواتی مرامت کنید. آمین. بله؟ بر اون زنه که بده. اگر کسی خانوادهش چیزی داره و مرد هیچی نداره و همه نانخور این خانم هستن، اون زن بایستی که پتی همشونه، تمام نانخورهای خودش از جمله شوهرش که نانخورش هست بده. صلواتی دیگه هم برده. به فراز بیستم رسیدیم از این استغفار شریف و بخشی از این فراز صحبت شد و ظاهراً فوقش اینه که بتونیم امروز فردا بخش باقی مونده رو انشاءالله به عرض برسونیم، در سطح ترجمه فقط، نه تفصیل زیاد، چه اینکه فردا هم طبیعی است که یه مقداری راجع به عید باید انشاءالله صحبت کرد که در اسلام عید چیست و مسائل مربوط به عید انشاءالله گفته بشه. و اون وقت این استغفار شریف تتمش باقی مون، بیشترش مون انشاءالله که بعد از ماه رمضان دو هفته تعطیل هستیم، دو هفته شبای شنبه، دو هفته رو تعطیلیم. از هفته سوم برنامه‌مون استفاده از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام بوده و از صحیفه استفاده میکردیم و انشاءالله ادامه خواهیم داد، منتها برای این که این استغفار رو تمامش کنیم یه چند هفته ای انشاءالله از همین استغفار تتمهی که باقی مانده انشاءالله به فضل الهی صحبت خواهد شد. بنابراین یک دو هفته ای تعطیل هستیم، بعد از دو هفته تتمه این استغفار انشاءالله مورد صحبت قرار خواهد گرفت. حالا در ارتباط با این استغفار، به طور کلی قبل از توضیح بعضی از این عبارات شریفه عرض می شد که از مجموع مدارک دینی استفاده می شه که مهمترین خطر و خطرناکترین چیز برای انسان گناه روز. البته این گناه هم بر دو بخش تقسیم میشه، گاهی گناه در محدوده مسائل اعتقادی است، انحراف در مسائل اعتقادی است، گاهی در مسائل عملی. در مسائل اعتقادی اگر انحراف باشه اونجا مشکلش خیلی زیاده، در مسائل عملی هم مشکل داره، خطرناکه، مشکلش کمتره. ولی در مجموع هر نوع خطری که برای انسان بعد از این عالم به وجود بیاد، اون خطر در ارتباط با گناه اوست. اگر کسی گناه نکرده باشد و یا اینکه گناه کرده است اما توبه کرده است و خداوند او را بخشیده باشد، بعد از مردن کوچکترین ناراحتی براش نیست. راحت راحت، آسایش آسایش براش قطعیت داره. لذاست این مطلب تکرار شد و تکرار می شود که از مدارک وحی، قرآن و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام این حقیقت سخت ابلاغ شده که بدانید مهمترین خطر برای شما انسانها خطر گناهتونه. گناه فکری، گناه اعتقادی، گناه اخلاقی، گناه عملی، گناه هر چی که گناه. حالا سوالی کرده بودن که خطیعه، اسم، سیعه اینا فرقاش چیه؟ که گاهی نسبت به گناه گفته میشه خطیعه گناه، گاهی نسبت به گناه گفته میشه اسم، باز یعنی گناه، الف و سه گناه. گاهی نسبت به گناه گفته میشه سیعه. اینا فرقاش چیه؟ این انشاءالله سوال کردن، فردا عرض میکنم که مقدار حساب شده تر براتون با بعضی از آیات مربوطه عرض کرده باشم انشاءالله که فرق بین اینا چیست. ولی همه اینا خطرناک است، یعنی اساسا خلافکاری و خلاف معتقد بودن و نادرست معتقد بودن و نادرست عمل کردن برای انسان خطرناک است. و لذا گفته میشه مکرر نترسد کسی مگر از گناه خودش. لذا اگر کسی خودش خیلی دوست داره، هر کی خودشو بیشتر دوست داره از دیگری، جا داره که از گناه بیشتر پرهیز کنه. به نفع خودش انسان از گناه پرهیز کنه، به سود خودش از گناه پرهیز کنه. عاقل‌تر از همه عقلا کیست؟ عاقل‌تر از همه عقلا کسی است که از گناه پرهیز کنه بیشتر، به نفع خودش کار کرده. لذا اون بیان شریف آقا از تعمیر علیه السلام هستش که عزت می فرمان که از همه مردم عاقل‌تر کسی است که در عین این که کاراش خوبه، در عین حال دل تو دلش نیست، در این حال نگران است، یعنی خوب مراقبه که نکنه که به گناه بیفته. اعقل الناس محسن خائف. عاقل ترین فرد از افراد انسان کسی است که در عین اینکه کاراش خوبه، همه کاراش رو حسابه، در عین حال دل تو دلش نیست، خوب مراقبه. این عقل مردمه. عقل الناس محسن خائف، کما این که نقطه مقابل اجهل الناس مسیء آمن. نفهمترین مردم کسی است که کاراش خرابه، اعمالش نادرسته، اما در این حال مثل این که مسئله نیست، خیالش نیست. لذاست از این تعبیر ها به خوبی استفاده میشه. به طور کلی آیات شریف قرآن، چقدر در آیات شریف قرآن داریم که ما گرفتار کردیم خلقی را به خاطر گناهشون، به خاطر ذنبشون، گناهشون، گاهی به خاطر ظلمشون. پر قرآن و پر از روایات. پس تا اینجا این تذکر که هر روز تکرار میشد، امروز هم به این صورت تکرار کردم که چی؟ که عزیزان نترسیم مگر از گناه خودمون. در عالم بعد از این عالم هیچ نوع ناراحتی به سراغ کسی نمیاد مگر اینکه خلافی کرده باشه، که اون خلاف نتیجه اش گرفتاریست و توبه نکرده باشه. و لذاست این توبه و استغفاری که مورد بحث بود، بسیار چیز خوب و ارزنده است. چرا؟ چون این استغفار و توبه است که میتواند هر چه انسان خرابکاری کرده درستش کنه، میتواند با توبه جدی هر چه پشت سرش همه سنگرهایی که بوده خراب کرده، به تعبیر معمول همه پلهایی که در اختیارش بوده است که بتواند از اونها برگرده همه رو در هم ریخته، ولی با توبه میتواند تمام اونا رو درست کنه. لذا بسیار توبه تو مسئله مهمی است. و در دنیا البته خیلی گرفتاری ها در دنیا مختلفه، گاهی بر اثر گناهه، گاهی خیر. من یه وقتی یک تقسیم کردم، حالا سریع این تقسیم عرض بکنم، که گرفتاری دنیا تو 4 تا محدود است که اگر بررسی کنیم هر گرفتاری که حسابشو بکنیم تو یکی از این محدوده هاست. این رو در باب این که خدا ظلم نمی کند و گرفتاری ها ریشه اش چیزه وقتی صحبتش رو، خیلی از گرفتاری ها که منشأش خودمونه، یعنی گناهمونه، دروغ گفتیم، غیبت کردیم، تهمت زدیم، چشمون بد نگاه کرده، گوشمون بد شنیده، بد اخلاقی کردیم با زنمون، با بچه‌مون. اکثر عملش این شده که تو همین دنیا هم گرفتار شده. بسیاری از گرفتاری ها منشأش گناه خودمون هست. رضا در بعضی از احادیث فرمودن که اگر چنانچه دوست دارید گرفتار نشوید، از گناه فاصله بگیرید و بدانید شما که خوب هستید، گناه که می کنید سریع همینجا گرفتاریاشو می بینید. در هر حال این یک با اجمال دارم رد بشم. و ما اصحابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خیلی جار خدا عفو میزنه، ولی بالاخره عقد هم میکنه. بسیاری از گرفتاری آمون منشأش گناه خودمون، عکس العمل گناه خودمون هست. و چه خوب گفته تو این شعر، اگر یادم بیاد درست کنم، که این جهان کوه هست و فعل ما صدا، سوی ما آید صداها را ندا. خیلی شعر خوبه، شعر مال مثنویه، خیلی از شعراش خوبه، بسیار از اشعارش فوق‌العاده مفید و پاکیزه و خوب و، اما هم خودش خیلی آدم بدیه، هم خیلی از شعراش آدم شعری نادرست، ولی خیلی از شعراش خوبه، زمین شعر خوبه خیلی. این جهان کوه هست و فعل ما صدا، سوی ما آید صداها را ندا. بین دو تا کوه یا بعضی از ساختمان ها هست که آدم صدایی که میکنه برگشت داره، گاهی تا 7 نوبت برمیگرده. یک تو که میگه 7 بار تو میشنوه، تو میشنوه، برمیگرده. فعل ماست که به خودمون برمیگرده و نتیجه کار خودمون هست. بله، خب این شعر خیلی شعر خوبی هم هست، اما شعر خلاف هم داره، خودش هم انحرافش خیلی شدیده. حالا یکیش مثلا اینه که در ارتباط با مسئله شیعه ها از شعرهای دم دستش که میشه زود نگاه کنید، اینه که میگه که فضائل مدعی خلافت دومی، اسمشو میاره، فضائل او در گوش شیعیان به مانند آواز خوش است در گوش کر. یعنی شیعه ها هیچ طاقت ندارن که فضائل دومی رو بشنون، اصلا حالش ندارن، مثل یک کسی که گوشش کره که آواز خوش نمیشنوه، اینا اینجوری هم از این حرفا داره. راجع به خود خدا اشکالاتش خیلی زیاده و خدا رحمت کند برای من آشانتقی علامه جعفری ره سلام اینه که خدمتون داشتیم، وقت ایشان یک شرحی بر مثنوی نوشتن، ولی اگر کسی دقت بکنه نوشتن شرحیست که با نقد، نقد و تحلیله، نقدم کردم. یه وقتی به مناسبت یه جزوهی بود میخواستن از بنده بگیرن، صبحانه آمدن خانه، بعد این صحبت شد، گفتن که من 100 تا اشکال جدی برش کردم، 100 تا اشکال کردم که حالا وارد این داستان نمیشم. و ایشان در ارتباط با بعضی از مسائل اعتقادیش کم به کم حالا افتادیم تو این حرفا، در ارتباط با این مسئله صحبت به اینجا رسید که بله خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما بروجردی را، که من هم از جناب آیت الله عظمای صافی مرجع فعلی هم از ایشان شنیدم و هم از یکی از مراجع دیگری که چند سال است فوت شدن شنیدم، هم از دو تا از رفقای اهل علم بسیار موثق شنیدم که اینا همشون این داستان نقل کردن که آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه وقت خوابشون بعد از غذا خوردن و در بروجرد که بودن میرفتن تو اتاق خوابشون مثنوی رو برمی داشتن و میخوندن و نگاه میکردن تا خوابشون ببره، گاهی هم حاشیه بزدن. اون وقت یک روز همه تو که میرفتن مثنوی رو بردارن و برن تو اتاق خواب و طبق معمول، اینا یکی از مراجع من میگفتن خدا رحمت کرده میگفتن آقای بروجرد اگه به خودم نگفته بودن مشکلم بود باور کنم. فرمودن که رفتم کتاب بردارم، در بیداری روشن صدایی شنیدم که راه را گم کرده است، اسمش آوردن تو همون صدا محمد بخی یک مثنوی یک چیزی که اونش من یادم نمونده، راه را گم کرده است، راهاش کن. و من راها کردم، کتاب رو گذاشتم و عدت و دایی ابن فهد حلی رو برداشتم رفتم مطالعه کردم، این 4-5 نفر از یه آقای نقل کردم. این حرف ها صحبت شد خدمت آقای اشمنطق جعفری علامه مرحوم، ایشان گفت اتفاقا بریم منم رخ داده مندام من تو خواب، آقای بروجردی بیداری من تو خواب. گفتن که من یک شب خواب دیدم صدای قوی ایترین انداز شد که محمد تقی جعفری، این محمد بخی مصنوی اون تعبیرش خاطرم نیست، نسبت به ساحت قدس ربوبی گستاخی کرده است، مراقب باش. بعد میگفتن فردا رسیدم به شعرهای مربوط به وحدت وجود، من یک شوخی گوشون کردم گفتم بعد نبود همه خوابتونم فردا که منوشته این کتاب ره این خوابتون رو منوشته بعد نبود، ولی من خواب ایشان تو ترهیم ایشان نقل کردم. دانشگاه مجلسی گره برای ترهیم از بنده هم دعوت کردم برای صحبت، رفتم و همین خواب ایشان هم گفتم اونجا در طایفی گفتم، اینجوری که مشکل نداشت. در هر حال اینجوریست که خودش اشتباهاتش هم در معارف توحیدی بسیار و هم در مسئله ولایت این چنین، ولی شعر خوب خوبه، بسیار بسیار شیوای بعضی از مطالب رو خوب تشریح کرده باشه، اینا جای خودش هم شما تشریف دارین و ما نمیرفتم تون واسه من نمیدم تون ویلال آقل بگفتم حالا آقای فاضل که هر روز که بهشون بگیم که وقف نبکنم در رویلیت شما یعنیم استفاده میکردم. سلواتی مرمت کنیم من در حال مطلب این شد که چی؟ که کار ماست که به خودمون برمیگرده و این شعر از شعر خوبشه، باید منصف بود، اشتباهات جای خودش محفوظه، خوبی هم جای خودش محفوظه، شعر خوب خوب عالی فوق‌العاده در موارد مختلف گفته شده، یکشم همینه خوندم. پس یک محدوده از گرفتاری هامون در ارتباط با فعل خودمون، برگشت عمل خودمونه، یک. دو، بعضی از گرفتاری ها در ارتباط با آزمایش و امتحانه، هیچ هم طرف گناه نکرد، در ارتباط با کار خلافش نیست، بلکه برنامه سنت قطعیه الهیه است، مسئله آزمایش، و تا اونجا این سنت قطعیت دارد که آغاز امیر علیه السلام می فرمایند دعا نکنید که خدایا ما را امتحان نکن. این دعا دعاییست مستجاب نمیشه، چون سنت قطعیست که انسان باید امتحان بشه. اساس خلق مرگ و حیات بر اساس امتحان است که فرماید خداوند متعال مرگ و حیات را آفریدیم چرا لیبلومکم ایکم احسن و عملا. آزمایش یک سنت جاریه قطعیه الهی است. اون وقت آزمایش به همین گرفتاری مختلف هم. به خیر به شر به تعبیر خود قرآن، به راحتی به ناراحتی، به پولداری به بیپولی، به کسالت به سلامت. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین و آیات دیگر. پس قسمتی از گرفتاری عام بر اساس آزمایش. اینجور نیستش که خلافی کسی مرتکب شده باشه. یه صلواتی مرحمت کنید. و نتیجتاً این چنین است که خیلی از افراد خلافی نکردن اما گرفتاری هم دارن. اینجور نیست تا ببینیم کسی گرفتار بگیم یه گناهی کرده، بله فلان کار کرده که اینجوریه. خیر، خیلی وقت هست که بر اساس آزمایش هست، هیچ مسئله خلاف و آلودگی هم در کار نیست. و در ارتباط با این مسئله آیات متعددی است که یکیش رو اشاره کردم. محدوده سوم، گرفتاری ها در ارتباط با درگیری حق است با باطل. حق و باطل با هم درگیر میشن. این عالم است و جریان همه مسائل مختلف، و یکی از مسائل طبیعیش اینه که حق باطل بینشون یه درگیری وجود میاد، بینشون تخاصمی در کار هست. در اثر درگیری حق و باطل نتیجتاً افرادی که به حقند از ناحیه اهل باطل ممکن است صدمات بسیاری ببینن، مشکلی نداره فرامان. لذا گرفتاری های خاندان رسالت علیهم السلام از این قبیله. بحث این که اینجا امتحان بشن، به نظر من اینجور گفتن حرف ضعیفیست. گناه که معصومن در کار نیست. آزمایش، آزمایش هاشون رو قبل از این عالم در عالم انوار و در خلقت نوریشون دادن، که در ارتباط با حضرت زهرا علیها السلام هم در همین زیارتشون این چنین میخوانیم که امتحنک الله قبل ان یخلقک، قبل از این که خلقتون کرده باشه خدا، یعنی در این عالم، در اون عالم خلقت نوری آزمایش شدید. اینا اونجا امتحانشو دادن. این کار اینجا گرفتاری ها بر اساس آزمایش نیست، بلکه بر اساس درگیری حق است با باطل. حق و باطل درگیر میشن. لازمه درگیری گرفتاری است، لازمه درگیری ابتلاعات است، که باز در قرآن کریم هم به همین جهت مکرر در آیات اشاره شده که دارم با اشاره رد میشم. این هم یک محدوده. هرچه از گرفتاری ها در نظر بگیرید در یکی از این سه محدوده است. چهارمش که گفتم اینه، گاهی گرفتاری برای اینه که انسان برخلاف مقررات خلقت و سنن خلقت و قوانینی که خدا قرار داده عمل میکنه. یعنی باید این غذایی رو نخوره، خودشم میدونست نخوره، خورده و مریض شده. بایستی وقتی که میخواد کاری انجام بدهد قوانین خلقت رو که خدا قرار داده رعایت کنه، رعایت نکرده. ناراحتی براش پیش آمد کرده. اینجا تقسیم به دو قسم میشه، بر میگرده به اقسام قبلی. اگر مخالفتش با این قوانین خلقت عمدی بوده میشه گناه، معصیت کرده و به نتیجه میشود جزء محدوده اول. و اگر چنانچه خیر مخالفتش با قوانین طبیعی عمدی نبوده، سهوی بوده، میفته تو برنامه آزمایش، بر میگرده به اون اقسام قبلی. نتیجه حرف این بود، این بحث من یه وقتی تو این مسئله میگفتم که از ناحیه خدا ظلم نیست، پس این گرفتاری ها چیست؟ یک بخش از جواب نسبت به این که پس این گرفتاری ها چیست اینه که گرفتاری ها منشأ های مختلف دارد، گاهی در ارتباط با گناه انسان، گاهی در ارتباط با آزمایش، گاهی در ارتباط با سنت مهلت و درگیری حق با باطل، گاهی در ارتباط با مخالفت کردن با قوانین طبیعی است. هیچ کدام بحث استناد به خدا به صورت ظلم نیست، در عین اینکه اذن پروردگار همه جا جاری است، اون مسئله آخری است. پس اینو داشتیم عرض می‌کردیم، می‌گفتیم که در ارتباط با گناه و معصیت به طور اکثر در روایات اینجینه که گرفتاری‌هامون در ارتباط با گناه‌های خودمونه. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خیلی جاهاشم خدا عفو میزنه. میگه اون داستان معروفه، جوونی بود اقرار کرد که دزدی کرده، گرفته بود نش دزدی کرده بود، آوردن خدمت آقا حضرت امیر علیه السلام و گفت آقا ببخشید، عفو کنید، اقرارم کرد و این همون دفعه اول دزدی من بود، دیگه دزدی نمیکنم، ببخشید من، عفوم کنید. فرمودن اقرار کردی، خب اگه اقرار نمی کردی که خب یک مسئله ایست که با مختصر چیزی شبهی باشه دفع بشه، ولی اقرار که کردی که نمیشه دیگه. هی میگفت که همین دفعه اول بوده، عفو کنید. چه این فرمودن که اقرار کرده نمیشه، حد جاری بشه. حد که جاری شد گفتش این دفعه صدم دزدی من بود، نه دفعه اول. من به حضرت این میگفتم دفعه اول رئیس صدام بود. بعد که به حضرت عرض کردم، حضرت خوب میدونستن قبلا طبق علم عادی، فرمودن که جای تعجب بود که دفعه اولش باشه به حد گرفتار بشه. این تکرار کرده، هی تکرار کرده، و الا خدا هی عفو میزنه. در هر حال پس بخش مهمی از گرفتاری ها بر اساس همینه که ما خودمون خلاف کاری داریم. بنابراین نه تنظیم اگر از گناهمون، اون وقت علاجش چیه؟ علاجش هم توبه است، توبه جدی. حالا این استغفار آقا حضرت امیر علیه السلام انواع گناه هامون، ریشه گناه ها، گناه هایی که همراه با صفات رذیل است، اینا رو بیان کردن به گونه ای که بسیار معجب و شگفت‌انگیز است. به این فراز بیستم رسیدیم که اللهم انی استغفرک لکل ذنب کتبته علی بسبب عجب کان بنفسی او ریاء او سمعه او خیلا او فرح او مرح او اشهر او بکر او حقد او حمیت او غضب او رزن او شح او بخل او ظلم او خیانت او سرقت او کذب او لهو او لعب او نوع من انواع ما یکتسب به مثل الذنوب و یکون و بشتراع العتب. که گفتیم تفصیل اینها انشاءالله بعد از ما شبهای شنبه بحث دیگری داشتیم، برای که این استغفار رو تموم کنیم. دو هفته تعطیل است و بعد از دو هفته تعطیل انشاءالله اینا رو صحبت خواهیم کرد. حالا در آخر عرضم از این جملاتی که صحبت کردیم این بود که خدایا استغفار میکنم تو را نسبت به هر گناهی که نوشتی بر من این گناه را به سبب عجب، یعنی عجب به من سبب گناه شده. درسته، مواردی میشه انسان در اثر عجب خودش دیگری رو تحقیر میکنه که اون تحقیر کار غلطیست تو گناه، یا اصلا کارش خودش با عجب انجام بشه، خود کار همراه هست با عجب. چه توضیحاتی دادیم و گفتیم از بدترین صفات از صفات بسیار زشت است این حالت عجب که انسان خودبین باشن و من و من و من، و آثار بسیار بدی به نسبت لازم، حتی شاید یک روز همین صحبتش کردیم، او ریاین او سمعتن، یا گناهی که بر من نوشته شده به خاطر ریا، یعنی ریاکاریم سبب اون گناه شده، یا اصلا خود کارم با ریا بوده، خود کار ریا بوده، برای که دیگران ببینن یا دیگران بشنون، اینا رو صحبت کردیم. او خویلا، یا به خاطر کبر و غرور، یا به خاطر خوشحالی و زیاد غرق نعمت بودن و اینها زمینه شده که من گناه کنم. مرح شدت فرح است، اشر سرکشی است، بتر طغیانگری است، که دیگه توضیح اینها و تفاوتی که این کلمات با یکدیگر داره انشاءالله وعدتون دادیم بریم بعد. حالا در این قسمت اینه که درود آخر رو یه مقدار به مناسبت وارد بحث ولایت می شدیم عرض بکنیم که در ارتباط با این صفات رذیله است که هم انسان گاهی صفت رذیلهی که دارد سبب می شه برای اینکه خودش منحرف بشه، تو کاری شخصی خودش گناه کنه، معصیت کنه، و هم گاهی سبب می شه این رذایل اخلاقی برای یک انحراف عظیم در جامعه. به این مناسبت روز قبل عرض کردیم که از اون انحراف های بسیار مهمی که در ارتباط با حالت کبر، خودپسندی، به خاطر جهات نفسانی، حسادت، دنیا طلبی و امثال اینها رخ داد که بر جهانیان در حقیقت ظلم شد، ظلمی است که در ارتباط با مسئله ولایت مولا الموحدین آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و الا مطلب خیلی روشن بود، بسیار روشن بود. پیامبر گرامیمون عجیب برنامه هایی را تحقق دادن، به قول معمول معروفمون پیاده کردن، در ارتباط با اینکه راه رو نشون داده باشن. از موارد مختصر و جزئی استفاده می کردن، از زمینه های مهم و کلی استفاده می کردن، در برنامه های مختلف سفرشون، حضرشون، مواقع مختلف صلحشون، جنگشون استفاده می کردن، از فراز و نشیب های مختلف زندگی برای رسوندن این که حق کجاست و مردم در چه صراطی باید حرکت کنن استفاده کردن. بسیار عجیبه، اگر کمی هم کسی زندگی پیامبر گرامی را بداند و ببیند، ببیند بسیار عجیب بوده، به گونه های بسیار بسیار شگفت‌انگیز این برنامه اجرا شده، که خیلی از اونها جریان های خیلی فوق‌العاده‌ای هم درش بوده که معمولا هم نقل میشه، و در هر حال بخوایم تو این رشته شواهدش بگم زیاد میشه، که خب اون جزئیش و مختصرش مثل اینه که گفتیم تو خانه کسی پیغمبر اکرم رفته، اصحاب یکی بعد از دیگری فهمیدن پیغمبر اکرم اونجا هستن، مانعی نداره برون، آمدن، هر کدوم آمدن وارد شدن، پیغمبر اکرم فرمودن سلام کنید به علی ابن ابی طالب به عنوان امیر المؤمنین، مدعی اول و دوم خلافت. اینا که آمدن حضرت فرمودن سلام کنید به عنوان امیر المؤمنین، اینا گفتن که امر سماوی الهی یا از طرف خودتونه، فرمودن امر سماوی، اونا هم گفتن سلام علیکم. از این مختصر جمع شدن توی خانه گرفته تا جریان قدیر خون، همه جا پیامبر گرامی این مطلب را به صورت‌های مختلف ابلاغ روشن بر همه روشن بود. و عجیب اینه دیگه، چقدر این صفات رذیله کارش مشکله که با روشنی روشنی باز آدم لج کنه. قرآنم می‌فرماید و جهدوا بها و استیقنت ها انفسهم. قرآن هم می‌فرماید سأصرف عن آیاتی، این چوب خزلان خداست که می‌زنه. وقتی کسی حال کبر داره، خودپسند و مغروره، خداست چوب خزلان می‌زنه. سأصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغير الحق فَيَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. عجیب خیلی، تا اونجایی که اگر ببینن راه حق رو نمیرن، باطل رو میرن، روشن روشن هستن. چرا؟ به خاطر اینکه لازمه کبرشون خذلان الهی است و خذلان الهی اینه که اینجور بیچارتون میکنه. حالا من امروز روز این آمد که تو این روز گذشت از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام چیزی عرض نکردیم، به همین مناسبتی که الان دارم صحبت میکنم چند کلمه از حضرت عرض کنم و از همه عزیزان و بزرگوارانی که تشریف دارن واقعا عذرخواهی میکنم از اصل صحبت کردن و تصدیه منطقه منهای قرآن و حدیث که خونده میشه و حالا انشاءالله جمعش میکنم، سعی میکنه به همون یک ساعت بیشتر نشه، که این چه اینه که وقتی این صفات رذیله در افرادی رسوخ پیدا کنه، ملکه بشه، خیلی کار دشوار میشه. روشن روشن ها در این حال این کار میکنه، نادید میگیره. این آیه شریفی که خوندم خیلی عجیبه، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَةٍ یا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا اینجوری سبیلا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا سبیلا. خوب میفهمه که حق چیز باطل چیز، باز هم با حق مخالفت میکنه در جهت باطل. این رذائل که رسوخ پیدا کنه کارش مشکل، از اونایی که این وضعیت رو داشت معمون بود. خوب میفهمید حق چیست و در دورانی هم که با نفاقش در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام و آقا رو آورده بود در جایگاه خلافت خودشو، در ارتباط با مسائل خلافت خودشو، برنامه‌های مختلفی که داشت، اونجا هم هرچه پیش میامد و این بحث مطرح میشد، آقا از رضا علیه السلام کوتاه نمی آمدن، حق رو می گفتن خیلی روشن. در مواردی گاهی می شد، من بعضشو گفتم به قدر دو دقیقه هم طول نمی کشید، بزرگترین شخصیت های علمی کلامی اهل سنت بودن، بحث خلافت رو معمول می گفت مطلبش رو مطلب می شد و یا اونا خودشون پیشنهاد دیگه دادن به اصولت مطرح میشد. اون وقت حضرت در یک دقیقه کارا اونو عرض نمی کنم، در یک دقیقه حضرت بگونه حرف زدم که بیچاره شد طرف به سکوت مطلق گرفتار شد. مأمون گفت چرا صحبت نمی کنی؟ حرف نمی زن. چرا حرف نمی زن؟ و حضرت گفت آیشی شد حرف نده. حضرت فهمید، خودش فهمید من چیکار کردم، فهمید که من خودشو اونایی که بخواست طرفداری کنه همه اینا از بین رفتن و توضیح دادن. بعدش هم مأمون گفت کسی اینجور حرف نزده و در آینده هم که زیر هفته خواهد دارد. حالا به جهتی نمیشه نمیکنم، در هر حال خیلی روشن بود. موارد خودش این سؤال میکرد، حضرت که میفرمودن خب میفهمید، اما عجیبه واقعا. به حضرت عرض کرد آه دلیل بر خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام از قرآن کریم چیه؟ یعنی چی؟ این کنایه از اینه که این حدیث ها همش معلومه، حدیث ها در ابتدای بعثت معلومه، جریان قدیر خم معلومه، اینا همه رو مثلا میدونم. از قرآن شما چه استدلالی بر خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب دارید؟ یعنی اینا همه رو میدونست که میدونستم واقعا. حضرت فرمودن به دلیل انفسنا، آیه مباهله که دیگه همه میدونیم. فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. داستان مباهله و که همه در جریان هستیم و اجمالا وقتی که جمعی از نصرانی ها اینها استدلال و منطق پیامبر اکرم و قرآن کریم رو به معنای دیگری قبول نکردن، اون وقت خداوند فرمود مباهله کنید، جمعی جمع بشن، پیغمبر اکرم دعوت کنن پسرانشون رو، زنانشون رو، جانشون رو، اونا هم همینطور مکان معین زمان معین نفرین کنن، نفرین هر کس مستجاب شد معلوم بشه که اون بعد وقتی که اون داستانی که دیگه همه بدونیم پیغمبر اکرم چگاه کردن؟ آقا حضرت امیر رو برداشتن و حضرت زهرا علیها السلام و امام حسن و امام حسین که دوتا کودک بودن به این صورت رفتن. ابناءنا الحسن و الحسین، نساءنا حضرت زهرا علیها السلام، انفسنا حضرت امیر. که این آیه به گونه‌ای است که هیچ سنی هم منکرش نشد که در ارتباط با این جریان است و جمعی هم که بودن اینا بودن. البته اون فیزلال خب خیلی از نظر حالت انحراف شدت داره و سخت هر آیهی در قرآن در این تفسیرش مربوط به ولایت دیده زیر رو کرده، یک مناقشهی به خیار خودش جور کرده. این آیه را که نتونسته در فضیلت معصومین کارش بکنه که مشخص است که این آیه در ارتباط با جریان مباهله است و پیغمبر اکرم و نفس پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و نساء هم حضرت زهرا علیها السلام و ابناءنا هم الحسن و الحسین، اینجا که رسیده من دقیق یارم میاد که وقتی دیدم نوشته قضیتون فی واقع ورد شده هستن، قضیتون فی واقع، این جریان به این اهمیت و قضیتون فی حائله فی واقع رد شده. خب حالا مأمون سوال کرده، حضرت میگن به دلیل این آیه، خداوند فرموده پیامبر این کارو بکن، مباهله بکن به صورتی که عرض کردم. در ارتباط با این آیه شریفه پیامبر اکرم که خودشون دعوت کننده بودن، فرزندانت را بردار، فقل تعالوا ند و ابناءنا، فرزندان اونو برداریم الحسن و الحسین، نساء اونو برداریم حضرت زهرا به اتفاق حضرت زهرا، انفسنا حضرت امیر به اتفاق. حضرت فرمودن به دلیل این انفسنا، پیامبر اکرم نفسشون، جانشون، روحشون به تعبیر قرآن کریم و لسان وحی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم به اتفاق کل. وقتی که جان پیغمبر اکرم، روح پیغمبر اکرم، نفس پیغمبر اکرم، آینه تمام نمای پیغمبر اکرم در جامعه باشد، دیگه نوبت به خلافت به دیگری، نوبت خلافت به دیگری نمیرسه که مشخصه. به دلیل این آیه. اون وقت مأمون یک اشکال کرد، گفت لولا نساءنا. خیلی ملا بود به اصطلاح، خیلی حرف میفهمید، ملا بود، چیز فهم بود. گفت لولا نساءنا، یعنی استدلال شما خوبه، اگر نبود کلمه نساءنا، نساءنا که هست استدلال شما حضرت رضا درست نیست. چرا؟ برای اینکه این انفسنا شما گفتید شده آست همیر لسلام هم. نساءنا چون هست، نه قرآن میخواد دو بخش کنه، مردا زنها، نساءنا زنها، انفسنا این مردا، پس منحصر به استمیر نیست، بلکه انفسنا یعنی مجموع مردها، نساءنا هم یعنی زنها. البته اینجا یک نفر بیشتر نبوده میشه از زهرا سلام الله علیها. پس چون این چه این است که یعنی مردها و زنها، منحصر نشد انفسنا در آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تا استدلال شما درست باشه که انفسنا شد حضرت امیر و نتیجتا خلیفه ایشانان. لولا نساءنا، حضرت هم فرمودن لولا ابناءنا، اونم گفت چش قبول کرد، تصدیق کرد لولا ابناءنا. این از احادیث است یکم مشکله، ولی توضیحش همینه که دارم عرض میکنم. حضرت فرمودن لولا ابناءنا، بله اگه ابناءنا نمی بود اشکال تو وارد بود، اگه ابناءنا نمی بود حرف تو حرف من رو رد میکرد، ولی ابناءنا هست. یعنی چی؟ یعنی در ارتباط با مردا، مردا مشخص اثبات شدن ابناءنا الحسن و الحسین، این میشن مردم. خود پیغمبر هم که دعوت کننده هستن، پس بنابراین انفسنا چی میشه؟ فقط حضرت امیر میشه. ابناءنا الحسن و الحسین، پیغمبر اکرم هم دایی، انفسنا فقط امیر المؤمنین علی علیه السلام. پس ما سالم شد. خیلی روشنه. پس میفهمید تو این برخوردان باز بیشتر تاکید میشد، اگر چنون چه شبهه‌ای هم بود که رفع میشد، که شبهه هم نداشت، منتها همون به صورت هایی دلش میخواست بحث کنه، صحبت کنه، به الا مطلب معلوم بود. چی میشه؟ ملکات زشت رذائل اخلاقی است که اینقدر بدبختی آوره، وقت در این حال نادید میگیره. ولی یک کلمه هم خیلی گفتم، بعضیتون ممکنه نشنده باشین، بعد نیست براتون عرض کنم. از اونم که دیگه ترابون خدمتشون گفتم عذرخواهی میکنم. نیدار راجع به نساءناست که خیلی لطیفه ای اون جناب خدا رحمتش کنه، یک آقای بود از افغانستان بود و شبر شبیر هم چیزی نامشون بود، خدا رحمت کرده. ایشان خیلی مغز لطیفی در این بحث ولایت به خصوص داشت. شبی بودیم خانه یکی از آقایان علمای گذشت، چند تا مطلب گفت، خیلی لطیف گفت. یکیش این بود، گفتش که یک نصرانی به من گفتش که شما پیغمبر اکرم را هرچه مهم باشه پیغمبرتون، پیغمبرتون فوقش میشن حبیب الله دیگه، حبیب خدا. حالا چه معنی محب، چه معنی محبوب، حبیب خدا. اما پیغمبر ما که حضرت عیسی باشن روح الله هم. چقدر فرق است بین روح الله با حبیب الله. میگفت تا گفت به مغزم زد که خدا که روح که نداره که، پس روح الله مجازن گفته میشه، ولی حبیب چی؟ حبیب حقیقتا گفته میشه. فرق بین پیغمبر ما و شما فرق بین حقیقت است و مجاز. خب یک شوخی بوده دیگه، حالا من ممکن نسبت به این حرف از جهت یک مناقشه داشته باشم، در هر حال یعنی در تعبیر کردنم. اونی که مربوط به صحبتمونه که نسائه که خیلی لطیفه، تو هیچ تفسیری از تفسیرهایی که قبل از اینکه این جنابی حرف گفته باشه و بعضی نقلش کردن این ور بر گفته باشن، تو تفسیری دیگه نیامده. و اون اینه که گفت یک آقای از اهل سنت گفت که شما پیغمبر اکرم معصوم میدونید، ما معصوم میدونیم، ولی نه اسمتی که شما قائلید. شما میگید هیچ خواسته مشروعی هم نداره، همش خداست، خواسته دلی هم در کار نیست. نه، خداوند فرمودن زنها تو در جریان مباهله بردار. پیغمبر اکرم حضرت زهرا رو براشون دلشون خواسته و الا زنه دیگر هم برمی داشتن اونم زن بودن دیگه، و مشکل نداشت. و بنابراین این انتخاب، انتخاب دل و هوای پیر، ولی هوای مشروع. حالا به ما چه کسی میگفت؟ میگفتیم پیغمبر اکرم اشرف رو خوب انتخاب کنن و به تصدیق همه اشرف حضرت فاطمه علیه السلام پس انتخاب کردن. این یه حرف نداره. گفت وقتی گفت که چرا حضرت زهرا انتخاب کردن، دلشون خواسته، پس اون اسمتی هم که شما میگید اونجورام نیست، میگفت به ذهنم زد که هر کجا در استعمالات عرب نسا ابنا کنار هم آمده، اصلا نسای یعنی دختر. خود قرآن یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. در جریان حضرت موسی فرعون دستور داده بود هر مادری که بچهش متولد میشه دختر باشه بمانه، پسر باشه کشته بشه. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. مادر که نمیکشتن که، دختر میکشتن، بچه دختر بود میکشتن، یعنی دختر. بعد میگفت قصیده های عرب هم یاد آمد، این هم یکی بعد از دیگری خوندم اشعاره که نسا کنار ابنا اصلا یعنی دختر، یعنی دختر. پس یعنی خود خداوند فرموده است از بین زنها حضرت فاطمه علیها السلام را انتخاب کن. خب نتیجه چی شد؟ عرض بکردیم که این صفات رذیله است. حالا محمود خوب میفهمه، درست میفهمه جریان چی، باز رذالت میکنه، باز جنایت میکنه. اون وقت چجور رذالتی، چجور جنایتی، چجور اهانت هایی که به وصف نمیاد اصلا. حالا از اون رذالت هاست دیگه، همه میدونیم بر اساس نفاقش چه میکرد. اون جریان نماز عید و وقت بعد حضرت آماده شدند و راه افتادند و بعد اصرار او مردم راه افتادند و چه قوغایی شد و چه تکبیر و در و دیوار تکبیر بود، بهش گفتن این کار انجام بشه تو خیلی بیچاره شدی دیگه. بعد فرستاد که نمیخوام شما زحمت نکشید، حالا شما برگردید ما خودمون بریم. و چقدر اهانت و این حرف رو فرامون جانمون به قربان خاندان رسالت علیه السلام که یک دنیا عظمت و یک دنیا مظلومیت. حالا من تا اینجا خوب خستتون کردم، انشالله فیضای توسل که آماده هست و از بزرگواران عزیزانی هم که شرکت دارن در مجلس به جد عذرخواهم، ولی حالی که خستم میکردم دیگه خیالمون از جهتی جمعه که یک فردای بیشتر جلسه نیست، نتیجتاً هرچی طول بکشه اذیت بشین. بعدش نیست که بگیم رعایت کنیم که شما باز تشریف بیارید، مدارن نیاز به این جهت نیست. از بابی که تموم شده یه داستان کوچکی از آقا حضرت رضا علیه السلام در کرامت حضرت به ذهنم زد، حیف آمد دارتان از نکنم، خیلی لطیفه، لطافتش و ولادت. حالا من خودم داستانی دارم که خیلی لطیفه و به جد فوق‌العاده لطیف هست، اما حالا اینو که تو ذهن آمد عرض بکنم. یه آقای از رفقامون هست به نام آقای احمد آقای نقی‌زاده که اتفاقا همین ماه رمضانی هم دیدم شون یک شبیه یک جایی با هم دیگه دعوت بود. این آقای احمد آقای نقی‌زاده از رفقاییست که نسبت به این بیمارستانه امام زمان علیه السلام اونجا خیلی خدمت کرده و خدمت میکنه و کمک، و از آقایون تجار بزاز تهران. ایشان صحبت آقای امام رضا علیه السلام بود، کرامتهای حضرت و لطفای حضرت و آقایی حضرت و این حرفا. این گفت منم یک داستان دارم دیگه. این آقا سخت معتبره، هر که میشناسش به صداقت و وثاقتش مؤمنه، به واقع اینجوریست، هر که بایش رفیقه مؤمنه به این که این آدم بسیار بسیار درست است، این دروغ دیگارش است. میگفت من 18 سالم بود، مشهد نیامده بودم. اون وقت به دلم افتاد که بیام مشهد و به پدرم گفتم که پدر این آقای دلال مربوط به کاری بازارمون میخواد بره مشهد، شما اجازه بدید که منم باش برم مشهد. پدرم گفت این دلال اونقدر پیش من معتبره که رفتن تو با او به مشهد مثل رفتن با خود منه، اینقدر مثل خود با خودم هستی، نگرانی از این که حالا تو و ایشان برید سفر ندارم. ولی پسر ما الان وضعمون وضع متمکنی نسبتا در رفاه بودن و آرام همیتورن، و اون وقت اگر چنانچه با این جناب دلال بریم اون وضعش خیلی مناسب نیست، ممکنه جایی سکنا بگیرین که توی که مزید بشی یا تو قضا خوردن و من امثال ذالک یکم به زحمت بیفتی بد بگذره بهت. سفر اولت دوست ندارم بهت بد بگذره که نکنه که از زیارت زده بشی سفر اول. گفتم بابا این حرفا نیست، یه دو سه روز دیگه این مسائل نداره، هر جو افتاده من هر جو برشده من هر چی خورده مسئله نیست. اوه اگر توجه به این جان داشته باشی مسئله نیست، بخواه بری برو. رفت آمدیم نزدیکای مشهد که رسیدیم به من گفتش، تو اتوبوسی که بودیم به من گفت که احمد آقا نزدیک مشهدیم، انشالله که مثلا به حرم دیگه زودتر مشرف میشیم، از حضرت رضا چی میخوایی؟ گفتم شما چه میگید چی بخوام؟ گفتش که از حضرت رضا علیه السلام یک زیارت کربلا بخوا. زیارتم اون وقت قلقن بود، دوران بحث به اصطلاح نفت و به جریان نفت و اون مسائل اون وقت و که به عنوان قرضه ملی و این مسائل کاری لازم بود و به نتیجه رفتن کربلا را هم قدغن کرده بودن از نظر جهار اقتصادی. گفتم فعلا که خب قدغنه، با همین تعبیر قدغن میگفتم. گفتش که اگه قدغن نمی بود که شما پول های دیگه گذرنامه با 15 تن میدادن که دیگه مسئله نداره که، چون قدغنه میگم از حضرت رضا بخواب بودم باشه. مشرف شدیم و زیارت کردیم و بعد بودیم و یک زیارت کربلا. از اون طرف یه آقای تهران بود که از اهالی مشهد بود، من میشناختمش، اون اهل دعا و تلسمات و این حرفا بود. به اون فردی که اون وقت قلقم کرده بود و رئیس مملکت بود رأس جبهه ملی اون مسائل، اون وقت به اون علاقه من شده بود، یه دعاهایی نوشته بود که برای حفظ اون به هر جور شده بود خودش رسونده بود. گفته بود این دعاها اثر وضعی داره، یعنی تو اعتقاد داشته باشی نداشته باشی نیت میداره حفظت میکنه از بلاها و خطرها و اینا. اونم خوشش آمده بود که این محبت کرده، گفته بود که خیلی خوب بسیار خوب، تو هم یه چیز از ما بخوا. گفتون نه هیچی نمیم چون علاقه داشتم این کار کردم. گفت نه یه چیزی بخوا، اصرار کرد. به ذهنم زد حالا که اصرار میکنه منم 12 تا گذرنامه کربلا ازش بخوام. بگم 12 تا گذرنامه. اون هم دوازده خوب باشه دستو داد که برسید. منم رفتم. تو ذهنم آمد که اسم تجار پولدار و متدین بازار که بلد باشم اونا رو بگم، گذرنامه بگیرم، بعد به اونا بدم یه پول خوبی از اونا بگیرم. هم اونا کربلا رفتن هم من پول خوب گیرم آمده. اسما رو گفتم، هر کی میشناختم، آقای فلان قرار شد داده بشه. 11 تا گفتم، یکی 12 موندم. 12 تا گفته بودم حیفی که حرام بشه. اما کشکی گفتم احمد نقیزاده، احمد ایچی شاید رو 12 آمده و کم کم گذرنامه رو گرفتیم و آمده تو بازار تهران رو که میشناختیم دادیم. 15 تومن که بود اصل به اصطلاح گذرنامه، من گفتم که 500 تومن رو بردم، مخواهیم بخواهیم نمخواهیم نخواهیم. گفتم باشه، گرفتم، خیلی هم خوشحال بودم، 500 تومن دادم رو گذرنامه گرفتم. احمد نقیزاده رو دستم بود، این کیه؟ از این بپرس، از اون بپرس، از اون بپرس. یک کسی گفت نقیزاده میشناسیم، تو بازار فلانجا به اصطلاح اتاقشون هست. اما احمد نمیدونیم هست، اما نقیزاده هست. خدا بریم رفتم، بعد پدر ایشان اسمش عباس بود، من دیده بودم. گفتش که رفتیم گفتیم آقای احمد نقیزاده، گفتن من عباسم، حالا چه کار داری با احمد؟ گفتم جریان نیست، احمد پسر منه. گفتم جریان اینه، گذرنامه اینجور، یه 500 تومن گذرنامه. خوب بده به من گذرنامه، خدا من دادم بهش 500 تومن داد. این آقای احمد نقیزاده میگفت که آقا وقتی رفتم تهران تا وارد شدم به پدرم، پدرم گفت که احمد جان از آقا امام رضا چی خواستی؟ کربلا خواستی؟ این گذرنامه، این گذرنامه. این لطیفه، آقا لطف دارم. اینه که حالا امروز دیگه عرض سلام به خدمت شما بکنیم، من با یک سلام دادنی اکتفا میکنم. انشاءالله عزیزم کارو خودشونه میکنن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. السلام علیک ایها الرضا یا ابن رسول الله. السلام عليك يا ولي الله. أيها الإمام المسموم، هرم توس دلا كبه جانا، مشهد حضرت وی منزل و کاشان ریمان. ما نخواهیم دیگر دیم و اقلیم و کلا، که در بار رضا منصب شاه نیماست. السلام علی الامام الرؤوف، آری آقا غوث و قیاس هستن. در زیارتشون سلام بر حضرت میخوانیم. و رزیت بهی من شئت من خلقک، اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الذی رزیته. و رزیت بهی من شئت من خلقک، اونقدر مهربان بودن که وقتی میخواستن به طرف طوس حرکت کنن عزیزانشون جمع کردن، رسوندن که منو دیگر نمیبینی، یعنی اگر که کاری داره حالا میخواد بگوید بگوید. برمودن گریه کنید بر من. السلام على من أمر عياله بالبكاء عليه قبل وصول القتل إليه. بگم آقا شما به مصلحتی دستور گریه دادید، اما کربلا آقا امام حسین میگفتن عزیزم دخترم گریه مکن، لا تغرقی قلبی به دم که حسرتن من البکان اذ الحمام دانی.
در آستان تو از داده نیست مرا بی اراده آمدن علی ابن موسی بر آستان تو ای آستین معجز به روی دست دلم را نهاد آمدم بر آستان تو ای آستین معجز ریز به روی دست دلم را نهاد آمدم آقا کسی چنون که تو دستم گرفته این نگرفت علی نموزا قبول داریم بدیم آقا همسایه های ناروایی از دید اما عنایت شما لطف شما ایش وقت مأیوس بود نکرد مولا جان کسی چنان که تو دستم گرفته این نگرفت چو ذره دست به خورشید داده آمده اگر چه بر همه در می گشایی اما من فقط به خاطر روی گشاده آمده هر وقت کارم بیکرد اومدم تو حرم در هر شرایطی بودم نامید نکردی مولا جان اگر چه برم در میگوشایم مامم فقط به خاطر روی گوشاده آمدم مولا به جای اون که رهایم کنی رحم دادی به جای اون که رهایم کنی رحم دادی کرم نمودی و گفتی بیا پذیرم مولای من در این چمن گل بی عیبی خرد ولی مرا تو با همه عیبها در این چمن گل بی عیب می‌خرد ولی مرا تو با همه عیب پذیرفتی مولای من کرامت تو به من مهلت سؤال نداد تو خود صدا زدی و بی صدا پذیرفتی اگر خلاصه ماه مضمون همین بیت برای همه من مصداق پیدا کنه به خودش قسم بسه. آقای من به جان فاطمه راضی مشو به اخراج، خدا نیاد اگه بگی برو یا علالعظم. به جان فاطمه راضی مشو به اخراج، کنون که با همه عیب و وزیر و بودی جانم رضا، جانم رضا ای جان جان، جانم رضا جانم. اونایی که با حضرتش کار دارید که همه کار دارید، ای جان جان به به. آقا گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، منم مجرر میزنم جانم رضا، جانم رضا، جانم رضا. یا علی ابن موسی، آقا پای من از ره خسته شد، در آب رویم بزم شد عدل عزم، در آب رویم بزم شد، اما او که دایی از دواقا نا اهلم و سزای نباجش بیم، ولی نا اهل البیج کریمون برابرن فیضا مدرس روزای آخره، اگه خورده بیشتر برا مزید از ارادتون گزید جایی گم نمیشه اول ازن، تو اجره در بسته مثل ماری گزیده به خودت میبیشید، رحمت خدا بر این ناله ها. اما نگاهت به در ممکن میبه دلت بیا، دوست دارم این چند جمعه درست عرض ادب کنید. مدینه کجا سوز کجا، میوه دلت اومد سر دور دامن گره، اما غریب زر، اما غریب زر قربونو پدری برم و جلد جلد چراب رو خاک نشستم، یه دل خون از لب و دندان علی باید دهبه دل شارون نگرد، علی هم دل را چگرد خم شد، صورت به صورت علی گذار، همی صدا می زد با بردار. این گله شان ولی ای هلال ابرویت نه جام چشمت می پرستم می کنم بوی گیسوی تو مستم می کنم علی جان بیچون تو یک جان لیلی شده مجنون تو پسرم تماشای رخت بنشستم تا ببینم داستانی ماه را اشبع الناس رسول الله علی جان ختم المرسلین در شجاعت چون امیر المؤمنین پسرم پسرم دلبران دلبران دل میبری یوسف لیلا علی اکبر از همه پدران شهدا و جوان دادا عود میخوام چره گیسوی تو خم در خم تو گلی عشق پدر چون جبنم اما آگو بابا مراحت میشه نامحرم ببن مسیحا نیم جانم کرده ای کمانم رو کمانم کرده ای صورت برداشت با نالهای بگیرم خونه تازد نازلش میریده یه نگاه به زینب کرد یه نگاه به بدن بی جان علی گو بابا بین چه زانت گرم داری من اما دامت بر یاری من
ای گل پرپر من ای علی اکبر من ای گل پرپر من ای علی امام رضا دلها را حواله کردید کربلا جمله بگم و فیض بردیم و بحمدالله فیض آماده هست. امروز روزیست که دست خالی بیرون نریم صحبت کربلا شد. خیلی ها امروز نشستن امید همه ما این انشاءالله کربلامون و امام رضا امضا فرمودن از رضا سیدا فقط کافی یه بار تو حرم بادل شگرشه گفته باشی نه تنها کربلا هر چی بخوای میدن
یه ماه مبارک رمضان اومدید نشستید. بابا این فرمایش خود ولی نعمت مولا فرمودن مردم کسی رو اجیر میکنید، کسی براتون کار میکنه، مزدش رو قبل از این که عرق بدنش خوش بشه بهش بده. مولا من آن جدا سمجه مفلس کنای نفهمم. یاد کنیم از همه بزرگانمون، علما، منبریا، مدعاها، شهدامون، امام راحل. این بیتو مرحوم آقای هاشم عباس حجتی گاهی میگفت با او حال خود: من آن جدا سمجه مفلس کنای نفهمم، گرم برانی از این در، در آیم از در دید. گرم در برانی از این در، در آیم از در دید. دلا رو فرستادی کربلا، انشاءالله پایین پای امام حسین کنارمون دو گوشه همه با هم عرض ادب کنیم. ای گل فرفر من، ای علی اکبر من، ای گل یاد آن لحظه که توگی زنان میگفتی، یاد آن لحظه که توگی زنان میگفتی، ترک یاران و عزیزم به فغان میگفتی. یاد اون لحظه که بابا تو از آن می گفتی، یاد اون لحظه که بابا تو از آن می گفتی، تا ابد گوش برام بانگ از آنم پسرم علی جان، علی جان، علی جان، علی جان. ای به خون گوش برد خاک بلا خیز علی، پیش پای پدر از مهد جا خیز علی، تا نیفتاد امد پا به پا خیز علی، تا نیفتاد امد پا به پا خیز علی، علی جان، علی جان، علی جان، علی. ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو با پدرت این دم آخر، سخن بگو با پدرت این دم آخر. ای گل، ای گل، ای گل، علی اکبر، سخن بگو با پدرت آخر. یا بلدی، یا بلدی، دیده خود باز کن، تبسمی، تکلمی با پدر آغاز گفت، من پدر پیر چوام، من پدر پیر چوام، به من سخن سازگار، به من سخن سازگار، خنده دشمن سوزد دل من، سخن بگو با پدرت این دم آخر، سخن بگو با پدرت این دم آخر، ای که چاهی اشبه مردم به رسول خدا
چانم شالله بعده خواهیم خواهد سفره مهمانی داره جمع میشه ها، خودتو بیمه کنه ها.
ای که چایی، ای که چایی، هش به مردم به رسول خدا، ای که به زیر تیغه که زدی پدر را صدا، چرا کنون نمی کنی حق سخن را ادا، حق سخن را ادا، ز خاک صحرا ای گل زهرا، سخن بگو با پدرت این دم آخر، سخن بگو این دم آخر، ای گل پرپر، ای گل پرپر علی اکبر، ای گل پرپر علی اکبر، سخن بگو.
همه رو خوندن با حمید و به تحبیل بدن، گفت در رزمان عشق نظر به پسر شکر. چه کار کرده آقای انسانی با این چند بیت؟ آجای سیدان گفت در رزمگاه عشق نفر به پسر شکست، دشمن درست شیشه عمر پدر شکست، پشتی که جز مقابل یک داد تانه شد، پشت حسین بود و زداغ پسر شکست. حسین
دل محزون من آمدن علی آرام شود، دل محزون من آمدم علی آرام شود، بکشف شمر و سنان کار من اتمام شود، سر تو با سر من هم سفر شام شود، ای به شام هم سفر من، ولدی یا ولدی حسین، آرام جانم حسین، روح لبا حسین، آرام جانم حسین.
سلام علی بذات المصطفى، علی ابن موسی رضوان مرتضی علی ابن موسی امام رؤوف کریم رحیم ودود عطوب.
مردی بود تو بالا سر همیشه گریه میکرد. مرحوم مروج نوشته من از این پیر مرد پرسیدم چه تو هر روز اینجایی؟ اصلا از حرمم بیرون نمیرم، شبان روزی تو حرم بیرون. فقط یه پسر جوونی داشتی برش گاهی غذای لقمه نانی میآورد. پرسیدم تو چته که نمیری خونه؟ گفت همین پسر منو میبینی؟ من همین یه دونه پسر داشتم، من اهل افغانستانم، اهل کابل داشتیم، از کابل میآمدیم مشهد. تو راه پسر منو گرفت، تمام دار و ندارم همین پسرم بود. آمدم مستقیم حرم امام رضا، گفتم من هیچ دیگر رو ندارم، پیر مردم، این پسر رو میخواستم دم آخر و عمیه عصای دستم باشه. این کلام خود حضرت رضاست: اذا اردتم الالله تبارک و تعالی حاجتن فستعینو بنا. وقتی با خدا کار دارین جواب نمیگیرین، از من کمک کن، من کمک. تو حرم یه لحظه چرتم برد، به من فرمودن فردا برو دم دروازه، یه کاروان دارن میرن طرف کابل، این نامه منم بگیر برای حاکم کابل نوشتم، پسر تو رو به تو برمیگردم. دم دروازه که رسیدم چند نفر تو کاروان آمدن جلو، گفتن کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم کابل. با احترام منو پذیرایی کردن تا خود شهر. دم دروازه کابل نرسیده دیدیم حاکم کابل با مأمورینش به استقبال آمدن. هی از کاروان میپرسن آیا تو شما کسی هست که حامل نامه ای از حرف حضرت رضا باشه؟ کسی نامه ای از امام رضا آورده؟ من گفتم بله، من نامه ای آوردم. دویدم، خود حاکم کابل آمد جلو، منو بغل گرفت، نامه رو از من گرفت، گذاشت رو سرش، رو چشاش، دستور داد منو آوردن کاخ. پذیرایی مفصل. بعد گفت پسر چی شد؟ گفتم تو راه می آمدیم از فلان قبیله آمدن. گفت تا شب اگه من پسرتو بهت نرسوندم از حکومت خودم رو خل می کنم، پابرهنه تا حرم امام رضا می آم. دستور داد به مأمورش، گفت فقط تا شب وقت داریم، امر امام حجت خداست، نباید رو زمین بمونیم. ریختن مأمورش کجا رفتن چیکار کردن، تا شب دیدم پسر منو آوردن، با احترام تحویل من دادن. اون وقت چند تا اسب، چند بدره طلا، چند تا کیسه طلا، منو روانه مشهد کرد، گفت فقط سلام منو به امام برسون. گفت اون امر تو رو اجرا شد، اگر درد مندی صدایش بزن، سری هم به سهل و سرایش بزن.
بگو درد مندم دوایم بده، مریضم علیلم شفایم بده. اگه دیدی جواب تنه میده روشو بر میگردونه، به خدا حق داره، به خدا حق داره رو بر میگردونه. ولی تو مایوس نشو، بگو به جان جوادت پناهم بده، مریضم علیلم شفایم بده. اگه دیدی بازم جواب نمیدی، بگو آن جان من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم.
آخرین حرف اینه،
مبادا برانی مرا از درم، به پهلو به پهلو به پهلو.
سه بار تکرار کن.